28 خرداد 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اجتهاد و تقلید را جلسه گذشته شروع کردیم. بنا شد که یه بحث مختصری داشته باشیم. ابتداءً وارد معنای اجتهاد شدیم که ببینیم اجتهاد چه معنایی دارد. گفتیم خدمت شما که اجتهاد دارای معانی متعدد است. یه معنای اولش رو جلسه گذشته عرض کردم و اون چه بود؟ و اون اجتهاد به معنا قیاس بود. قیاس سد ذرای مصالح مرسله، بفرمایید که استحسان و امثال ذالک، آنچه که برخی از عامه در استنباطات خودشون استفاده می کنند و جامع همه اینا میشه رأی. رأی خب نظر به فارسی شما میگید، نظر. یک اجتهاد به این معنا بود و اجتهاد به این معنا در روایات ما سلام مورد نفی قرار گرفته است و از اون مذمت شده است. یه تعدادی از روایاتش هم خدمت شما خوندیم. این اجتهاد به معنای اول بود. اخباریین از ما اجتهاد به این معنا را که در روایات وارد شده میگیرن و با این روایات میخوان نفی اجتهاد رو بکنن، در حالی که این اجتهاد بالمعنى الاول است که این اجتهاد رو هیچ شیعه‌ای قبول ندارد، چون شیعیان قیاس، مصالح مرسله، استحسان و امثال ذالک را در استنباطات خودشون استعمال نمی کنن و اجتهاد ما انشاءالله فردا هفتنیم بیاییم بلند گروه هفتنیم شیعه اینا استعمال نمی کنن و لذا هیچ بفرمایید نسبت به تشیع این نفی اجتهاد راهی ندارد. اینا ما منکریم، مجتهدین هم منکرن اجتهاد به این معنا را و روایات در این وارد شده. اون وقت اخباری این روایات را میخوند، میخواد نفی طریقه مجتهدین شیعه را بکنند. ملاحظه میفرمایید که این استدلال ناتمام است. این معنای اول اجتهاد بود. معنای دوم اجتهاد در سه روز اون معنایی است که از زمان محقق حلی، این معنای دوم از زمان محقق حلی بیان شده است و بازگشتش به این است که اجتهاد عبارت است از استنباط احکام شرعیه به اعمال نظر و دقت در ادله شرعی. این معنای دوم. ببینید همون گونه ای که قول اهل خبره در مواردی حجت است، مثل تقویم، یه جنسی رو که شما میخواهم روش قیمت بگذارید کی باید قیمت بگذارن؟ اهل خبره. مثل این که آیا شخصی مجتهد است یا مدعی اجتهاد است، کی باید تعیین کند اجتهادش را؟ اهل خبره. چه کسی اعلم است؟ کی باید تعیین کند اعلمیت را؟ اهل خبره. خیلی خوب، اهل خبره میبایست که در مواردی قولشون حجت است. خب در حالی که خبر این اهل خبره اعتمادش بر چیست؟ بر نظر و حدس و جمع قرائن و امثال اینها. ربما اهل خبره خطا می کنند، ربما نظرش چیه؟ مصیبه للواقع است. توجه فرمودید، داستان احکام شرعی هم چنینه. یه اهل خبره ای دارد به نام مجتهد. این مجتهد احکام شرعیه را از ادلش به نحو نظری، یعنی با اعمال نظر، با اعلام نظر و حد و جمع قرائن، این حکم شرعی را استنباط می کند. به غیر چی؟ به غیر ضروریات فقه، قطعیات فقه. ضروریات فقه و قطعیاتش چیست؟ نماز صبح دو رکعت است. روزه ماه رمضان چیه؟ واجب است. حج چیست؟ در چه ماهی واقع می شود؟ در ماه ذی‌الحجه حج واقع می شود و در سال یه حج بیشتر چی؟ نمی تواند تحقق پیدا کند. اینا قطعیات فقه. حالا یه آقای بلند شده است این قطعیات فقه را در موردش دارد استنباط می کند، اینا در فقه اشبه و شیء بالجنون. ترجمه می کنید؟ مثل یک کسی نماز صبح را استنباط کند بعد بگه به نظر بنده نماز صبح سه رکعت است. خب این آقایی هم که الان دارد میگه که بفرمایید بنده ماهای دیگه، ماهای اشهر حج، شوال و ذی‌القعده و ذی‌الحج، تو این ماها برن حج. چرا همه تو ذی‌الحج میرن؟ که جمعیت اونجا شلوغ بشد و گرونی بشد، سه ما برن تقسیم بشد. اینا قطعیات فقه هست. قطعیات، ضروریات، قابل چی؟ استنباط نیست. مثل اینه که بگه خب ما رمضون تو فصل گرما میفته، خب کارگرا و مردمی که کار میکنند و نوع خلق سختشونه تابستون روزه بگیرن، بنابراین ما رمضون رو از تو تابستون میبریم کجا؟ زمستون. میشد اینا؟ اینا خلاف ضروریات و قطعیات فقه. ضروریات و قطعیات قابلیت استنباط ندارد، اونا قطعیست. خب لکن غیر قطعیات و ضروریات احتیاج داریم در استنباطش از ادله. با این ادله با اعمال نظر و دقت در سند و دلالت این استنباط و چه میشد صورت میگیره. این معنای دوم اجتهاد. اجتهاد از قرن هفتم که زمان محقق هندی است، اجتهاد در این معنا استعمال شده است. از قرن هفتم تا حالا ملاحظه بفرمایید، محقق هندی در کتاب اصول خودش معارج الاصول صفحه 179 می فرماید در تعریف اجتهاد، میگه و هو فی عرف الفقها بذل الجهد فی استخراج الاحکام الشرعیه. شما تمام تلاشت رو بکنید که حکم شرعی رو استنباط کنید و به هازل اعتبار یکون استخراج الاحکام من ادلت الشرع اجتهادا. حکم را اگر از ادله شرعیه بتوانی به دست بیاری به این میگن چی؟ اجتهاد. لأنها تبنی على اعتبارات نظریه. این اجتهاد بنا شده است بر اساس یک سری از دقتها و اعتباریات نظری که این اعتباریات خب ما باشیم و ظاهر ادله شرعیه شما نمیتوانید از نصوص اینا استفاده کنید، اما این دقتها که به کار میبرید، این اعتباریات را ازش استفاده میکنید، اعمال نظر که میکنید، از ادله شرعیه می توانید حکم رو به دست بیارید. خب بعد می فرماید در این مورد قیاس استثناء شده است، یعنی ما در عنوان اعتباریاتمون و نظریاتمون و دقتهامون آیا می تونیم از قیاس هم استفاده کنیم؟ میگه بله، یه تیکه عبارت انداختم تا اونجایی که میگد فعض از تسلی القیاس کننا من اهل الاجتهاد. اگه قیاس رو بگذاریم کنار، اون وقت بلی بز بقیه امور اعتباری و نظری و دقتهای خودمون استفاده کنیم در استنباط احکام شرعیه، ما میشویم از اهل اجتهاد در تحصیل احکام به طرق نظریه، یعنی به راه‌های نظری و اعتباری خودمون که تحصیل کرده ایم. التي ليس احدها القياس، که یکی از این طرق قیاس نیست، چون قیاس پیش ما مردود. خیلی این یه تعریف از معارض. باز صفحه 181 می فرماید تعریفات دیگری هم وجود دارد برای اجتهاد، از آن جمله استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی، یعنی شما تمام قدرت خودتون رو استفاده می کنید برای رسیدن زن به حکم شرعی. این تعریف را جناب علامه هم در بعضی از کتابهاش دارد، علامه هندی شاگرد محقق هندی، تهذیب الوصول الی علم الوصول صفحه 283، مبادی الوصول الی علم الوصول صفحه 240. این دوتا مال جناب علامه هندی است. خب اون وقت وقتی تو این تعریف نام زن آمده است، رگ گردن اخباریون میزنن بیرون. توی تعریف چه گفت؟ استفراغ الوسع فی تحصیل زن بلعمل حکم شرعی، زن پیدا کنی به حکم شرعی. خب اون وقت اخباری ها اعتراض میکنن، میگن آقا زن چی؟ اعتباری نداره. قصه زنی که اخباری گمان میکنن نیست. چه کنیم که مطلب رو نفهمیده ان؟ تا امروز هم نفهمیده. مقصود اینجا زن در مقابل علم نیست، مقصود این است که استنباط یک عملیه نظری است. نظری، نظری یعنی چه آقا؟ تمام علوم عقلیه و حتی علوم تجربیه، اینا چیه؟ نظریست. جناب میر داماد قائل به اصالت چیست؟ بله؟ ماهیت. شاگرد میر جناب آخوند صدرا رسته قائل به چیست؟ اصالت الوجود. عکسش کرد صدرا. خب نظریست، دقت کردیم؟ اینا علوم نظریست، نه فقط فلسفه. شما میان تو پزشکی، شما یه آزمایش رو نشونی دو تا دکتر میدی، یه دونه آزمایش هست و یه دکتر میگه چیه؟ میگه سرطانه. او یه دکتر دیگه میگه چی؟ میگه نه سرطان نیست. شما دستگاه گوارشت به هم ریخته، این قرصا رو بخور خوب چی؟ چجوری اون اینا میگه، این اینا میگه، هر کدوم چیه خودشون رو اعلام میکنه؟ نظر پزشکی خودشون رو اعلام میکنن. توجه کردید؟ مغز از استفراغ موز چی فی تحصیل زن بالحکم شرعی، زن مقصود چی نیست؟ مقصود زن در مقابل علم نیست، مقصود این است که این دانش استنباط نظری است. رو مبانی که شما در علم رجال، در علم اصول اتخاذ کردید، رو اون مبانی تو استنباط شما چه میکنه؟ اثر میکنه. و لذا شما میبینید استنباط مجتهدین با هم یکی در نمیان. اختلاف آراء مجتهدین است، اختلاف نداره؟ بله. اختلاف در فتوا نیست؟ الا ما شاء الله اختلاف در فتواست. چرا؟ چون نظریست، باید بر اساس مبانی خودش که اختیار کرده است اعلام نظر کند. و لذا چون مبانی مختلف میشد، خروجی این مبانی هم که فتوا باشد مختلف میشد. لذا شما ببینید فتاوی و آقایون فقها ها با هم چه دارن؟ اختلاف دارن. خیلی خوب، پس این برادر جاهل ما به نام اخباری اشتباه فهمیده است. مرانا اینجا زن به معنا نقطه مقابل علم نیست که اون برای ما آیه قرآن بخواند ان الزن لا یغنی من الحق شیئا. البته اخباری حق ندارد آیه قرآن بخوند، چون اخباری میگه ما قرآن را نمیفهمیم مگر در تفسیرش از حجج الهیه شیئی وارد شده باشد. قل هو الله احد میگه ما نمیفهمیم یعنی چی؟ نمیفهمیم یعنی خدا یکیست یا دوتاست؟ باید امام صادق در زیلش بگن خدا یکیست، و ما میفهمیم قل هو الله احد یعنی خدا یکیست. این نظر اخباریست. خب اخباری گمان میکند مراد از زن اینجا در مقابل علمه، در حالی که این نیست، یعنی اجتهاد نظریست. مثل پزشکی، مثل فلسفه. شما تو فلسفه بین فیلسوفان اختلاف ندارید، در پزشکی اختلاف ندارید، در فیزیک و شیمی و مهندسی های مختلف اختلاف ندارید با هم. در علم اقتصاد آیا اختلاف آرا و نظریات وجود ندارد؟ در همه جا هر دانشی که نظری شد اختلاف درش میاد. نقطه مقابل هر چیزی بالعیان بود، او دیگه اختلافی نیست. الان روز است یا شب، نگاه کن تو آسمون، خورشید هست میشه چی؟ روز، نیست میشه شب. اینجا این سالون دو تا ستون دارد یا سه تا ستون دارد؟ این را بالعیان باید چه کنی؟ مشاهده کنی. مشاهده میکنی دو تا ستون، میگه آقا دو تا ستون، بیشتر میگه بیشتر است. اینجا آیا ده تا صندلی وجود دارد یا بیشتر؟ اموری که اختلاف درش نیست، اموری است که بالعیان شما اونا رو چه کنید؟ مشاهده کنید. اما آنچه که بالعیان مشاهده نمیشد قابل چیست و نظری باشد قابل اختلافه. مراد از زن در این تعریف یعنی نظری است. لذا آقایون می فرماید زنیت و طریق لا ینافی قطعیت و حکم. طریقش زنی است، با نظر آمده است، اما حکمی که می کند چیه؟ قطعی است. او آزماشی که برده پیش دوتا پزشک، اونی که میگه سرطانه میگه چی؟ میگه قطعا سرطان است، ببرش علاج سرطان. اون دیگری که میگه نه سرطان نیست، قطعا میگه سرطان نیست، احتیاج به علاج سرطان ندارن. با اینکه هر دو دارن از رو اعمال نظر حکم میکنن، لیکن حکمشون قطعی است. بله، از این دوتا حکم یکی مصیبه در واقع است، اشکالی نداره، یکیشون درست میگن، لیکن حکم هم دوتا چیه؟ قطعی است. در داستان اجتهاد هم همینجور است، حکمی که مستند میدن ظنیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم، حکمش قطعی است. اون مستعد دیگرم که خلاف او رأی میدهد، اون هم حکمش قطعی است. هر دو به قطع حکم میکنند، لیکن از این دوتا یکی مصیبه به واقع است. مثل قصه پزشکی، همه دانش های نظری همین جور است، فقط فقه نیست. ما دیگه نمیتونیم هم اصالتون وجود داشته باشیم هم اصالتون ماهیت، میتونیم هر دوشا داشته باشیم؟ نمیتوانیم. بعد غیر جناب حاجی که میفرماید بعض من لا تحصیل له، قائل است به اصالت الماهیت و الوجود معن، ولی میگه مشکل این آقا اینه که درس نخونده، استاد ندید، فلسفه استاد میخواد، کل دانش، کل علم استاد خودش رو بخواد. اگه پیش استادش نخونی که مثل آقا است که گفت من بدایت و حکمه رو برداشتم بخوانم، یه قدری خوندم نفهمیدم، بعد استخاره کردم دیگه بخوانم یا نخوانم بد آمد، لذا من دیگه فلسفه رو از همونجا ترک کردم نخوندم. خب بر سیدم لا اله سید اولاد پیغمبر، خب شد استاد میخواد فلسفه مثل بقیه دانشا. فقه رو کسی پیش خودش میتوند بخوند؟ اصول رو پیش خودش میتوند بخوند؟ رجال میگه من بدایه رو خوندم دیدم نمیفهمم، معلومه که نمیفهمم، باید بری پیش استاد بخونیم، بعد استادم باید مباحثه کنیم، بعدم باید رفع اشکال کنیم. خب نظری است، دانش نظری احتیاج به استاد و متخصص دارد. بعد که خوندی خودت میشی اهل نظر، عجب میکنی. لذا اینایی که بعضی از علوم رو نخونده رد میکنن، مثل فلسفه، مثل بفرمایی چی، حتی فقه را نخونده، میگن اینا مهملات است و مزخرفات است. نخونده که نمیشه چیزی رو رد کنی، باید بخونی استادش رو ببینی، بعد بخوای نقدش کنی ردش کنی اشکال، بشین نقدش کن و ردش کن. تا اینجا روشن شد آقا. پس بنابراین داستان اجتهاد یعنی اعمال نظر بر اساس مبانی شخص در ادله شرعیه و استخراج حکم شرعی. خیلی خوب، لذا اعتراض اخباریین بر اصولیین که اعتراض میکنند شما خودتون میگید اجتهاد عبارت است از تحصیل ظن به حکم شرعی، این اعتراض وارد نیست. خب ملاحظه بفرمایید، اخباری چه میگوید؟ جناب شیخ حر عاملی، خب شیخ حر خودش اخباری است دیگه، منتها اینا اخباری های درس خوندن ملا مثل مجلسی، اخباری است ملاست مثل فیض کاشانی، اخباری است لکه ملای حسابی است. شیخ حر در وسائل و شیعه جلد 30 صفحه 269 می‌فرماید فإن قول، تو بحث اجتهاد، تو بحث اصولی و اخباری میگه فإن قول لا مفر للاخباریین عن العمل بالظن. ببینید میگه اصولی به ظن عمل میکنه، چون خودش میگه اجتهاد عبارت است از استفراغ وسط فی تحصیل ظن به حکم شرعی. میگه خب اگه کسی بیاد بگن اخباری هم به ظنشون عمل میکنه، بنابراین این دوتا در عمل به ظن با هم فرقی ندارن. میگه اگر کسی اینو بگه که اخباری هم به ظن عمل میکند، چرا؟ به خاطر اینکه شما هر روایتی رو که داشته باشید قد یحتمل تقیه، احتمال چه درش هست؟ تقیه هست، مضافا به این که قد تکون دلالته ظنیه، دلالتش هم بر مطلب بعضی وقتا چیه؟ ظنی نیست. بنابراین اخباری هم به ظن دارد حکم میکنه. درست شد؟ قلت، شیخ جواب میدهد، شیخ خور، اما احتمال تقیه فلا یزور، میگه نه احتمال تقیه که همه جا نمیاد، احتمال تقیه مال دو تا روایت متعارض است که یکی از این دو تا رو مهم بر تقیه بکنیم. بنابراین این که احتمال تقیه همه جا تو روایات جاری باشد این وجود نداره، این مال احتمال تقیه. صبح می فرماید که و اما روایات، میگه دلالت روایات ظنی نیست، دلالت روایات با وجود ببینید و اما ظنیت و دلالت و مدفوع، اگر بگید دلالت اخبار و احکام شرعی ظنی است میگه دفعش میکنه. چه چیزی؟ به ان دلالت اکثر الاحادیث قد صارت قطعیت، اکثر دلالت اکثر روایات قطعیست قطعیتن به معونت قرائن قطعیه. یک، کمک میگیریم از یه سری قرائن قطعی دلالت روایات میشه قطعی، به معونت قرائنی که این قرائن یا لفظیست یا معنویست یا قرینه ای در سوال و جواب است یا کمک گرفتن از احادیث و روایات دیگر است یا تعدد نصوص است و ماننده آن. بنابراین شیخ حر اشکال ظنی بودن دلالت روایات را از اخباری ها اینجوری جواب میدهد، اما آیا این دو تا جواب جناب شیخ حر عاملی قدس سر رو تمام است، پر واضحه که تمام نیست. احتمال تقیه فقط تو روایات متعارضنده. اگه شما روایت متعارض نداشته باشید احتمال تقیه نمیدهید. بله چه حرفیست؟ در غیر روایات متعارض هم احتمال تقیه چی؟ وجود دارد. اونجا که امام در مجلس خلیفه، خلیفه میگن عید فطر را چه کسی باید اعلام کند، امام اشاره بهش میکنن میگن ذاک الی امام المسلمین. میگن ای با منه؟ میگن بله با امام المسلمین باید عید فطر اعلام کنه. میگه خب اگه با من است که امروز عید فطر بخورید، دستور میدن خرما بیارن در مجلس توضیح کنن شیرینی عید فطر، خرما رو میگیرن خود امام صادق هم برمیدارن یه خرما میذارن درمشون. از مجلس میان بیرون، یکی از شیعیان که اونجا بود دنبال آقا میاد میگه آقا دیشب ماه رویت نشده، امروز ماه رمضونه، شما خرما گذاشتیدنت خوردی تو مجلس خلیفه. فرمودن چی؟ یه عمال عقضی یه روز روزه خودم رو چه کنم؟ قضا کنم؟ بهتر از این است که گردنم و جناب خلیفه چی؟ بزنم. بهتر اینه که گردنم بزنم، بنابراین جان خودم رو نجات دادم، این روزم که افطار کردم یه روز جاش چه میکنم؟ قضا میکنم. این حکم امام، این افطار امام در اون مجلس از چی بوده است؟ از تقیه. چرا شرف روز؟ تقیه است دیگه، افطار عمدی که نیست، این در حکم افطار اجباری است. خب اگه امام اونجا افطار نمی کردن میگفت چی به امام؟ میگفت پس تو من امام المسلمین قبول نداری گردنشو بزنی، خودت گفتی با امام المسلمینه. خب بنابراین این فرمایش شیخ خور که داستان احتمال تقیه در روایات متعارضنده، نه خیلی روایات متعارضنده هم احتمال تقیه درش میگرد. وقتی احتمال تقیه بیاد و شما با وجود احتمال تقیه حکم بکنید، خروجی حکم شما میشن زنی. حاک از جناب شیخ میفرماید قرائنی وجود دارد که با استفاده از این قرائن استناد ما و حکم ما بر طبق روایات قطعی است. بگم جناب شیخ خود کدوم قرائن؟ کدوم قرائن؟ خود روایات اینقدر با هم چه دارد و ها معارضه دارد؟ نه معارضه، نسخه بدن اینقدر تو روایات وجود دارد. جناب صاحب حدائق، صاحب هدایه خودش اخباری است یا نه؟ صاحب هدایه شیخ یوسف خودش اخباری است. صاحب هدایه نسبت به روایات تهذیب شیخ طوسی، تهذیب یکی از چیه؟ یکی از کتب اربعه ماست دیگه، دو تا از کتب اربعه مال شیخ طوسی است، تهذیب و استفسار. صاحب حدائق نسبت به روایات تهذیب میگوید هیچ روایتی در تهذیب نیست مگر درش خلط سندی یا متنی باشد. فهمیدین چی گفتم یا نه؟ با اعتراف خود یه اخباری میگه 10 جلد تهذیب، تهذیب وقتی اینجور شد لام و حالا به استبصار هم چی؟ سرایت میکنن، چون استبصار هم در واقع یک تلخیص جدیدی است از تهذیب. پس دو تا از کتابایی از کتب اربعه را شیخ یوسف بهرامی صاحب حدائق میگه هیچ روایتیش نیست مگر درش خلط یا تو سندشه یا تو متنشه. من اینو نمیگم، من اینجا نقالم از شیخ یوسف. خب اگر اقرار میکنه شیخ یوسف اخباری به اینکه روایات تهذیب این است که خلط در سند یا متنشه، سوال میکنیم جناب شیخ هر با توجه به این خلط در سند یا مد خروجی چنین روایاتی قطع به حکم شرعی میشن؟ نتیجه تابع اخص مقدماته. چجوری میشن قطع به حکم شرعی؟ بعضی از اخباریین کتابی تعلیف کرده است در اختلاف بین روایات که تو کافی اینجوره، تو تهذیب اینجوره، تو فقیه اینجور است، اختلاف بین روایات. خب وقتی روایات خودش با خودش اختلاف دارد، جناب اخباری خروجی این روایات میشود قطع به حکم شرعی؟ متوجه شدید چی کار کردی؟ اشکالی رو که اخباری ها به اصولی ها وارد کردن به خودشون برگردون. اخباری ها به اصولی ها اشکال می کنن. شما میگید اجتهاد عبارت است از استفراغ وس فی تحصیل زن به حکم شرعی و زن اعتباری ندارد. میگیم خودتون هم زن به حکم شرعی از رو روایات پیدا میکنید، علمی در کار نیست، چون تو روایت هم احتمال طبیعی هست، هم اون استنباطی که از حکم شرعی میکنید زن نیست. چرا؟ چون خود روایاتتون اصلا نمیدونید کدومش درسته. با این اختلاف نسخه ها، با این اختلاف در متن و در سندی که هست کدومش درسته شما نمیدونید اگه علم غیب داشته باشید. بنابراین وقتی نمیدونید از این دوتا روایت اینکه یکی تو تهذیب یکی تو کافی کدوم درسته، نتیجه حکمی که بر طبق صادر میکنی حکمت میشه ظنی، چون نمیدونی، چون شما مطابق یک قرائت چه کردی فتوا دادی، اون نسخه بدل رو گذاشتی کنار. شما یقین داری که اینی که تو بر طبقش فتوا دادی صادر شده یا از امام است؟ نه، ممکنه اون نسخه صادر از امام باشد، اون قرائت صادر از امام باشد. بنابراین حکمی که اخباری هم صادر می کند ظنی است. چرا به مجتهدین ها اشکال می کند که شما حکمتون ظنی است، در حالی که مجتهد حکمش ظنی نیست، نظری است. فرق است بین نظری بودن مسئله با ظنی بودن. به شما گفتم او آزمایش پزشکی رو پیش یه دکتر میبرید، او رو اطلاعات پزشکی خودش میگه آقا این مریض صاحب این آزمایش سرطان دارد. به قطع میگد یا نه؟ به قطع میگه سرطان دارد. او یه دکتر که براش میبرید میگه چی؟ میگه نه سرطان نداره. اونم به قطع میگه سرطان. هر دوتاشون هم دکتر متخصص هست، حکمشون قطعی است. لیکن این دانش، دانش نظری است، یعنی هر پزشکی با استفاده از معلومات خودش اعمال نظر می کند. و حکم صادر می کنه.
این نظریه
که می نظریه که یقینی نظریه که یقینی حکم قطعی. اونی که میگه سرطان داره رو میگه همین الان باید ببریش زیر داروی سرطان، فردا دیره. اون که میگه سرطان نیست میگه نه نبری زیر داروی سرطان، نه من یه آمپول و قرص میدم خوب میشه. هر دوتا دکتر متخصص هم، نه یکی دکتر الفی باشد. اینا که میگن این تروبچه رو به جوشون برگه تروبچه رو نمیدونم چیچی یا این جوشونده رو بخور و این عرق رو بخور خوب میشی، یا اینا رو نمیگم، دوتا دکتر متخصص رو میگم. خب دو تا دکتر دو تا اعلام نظر میکن در مسائل اقتصادی. یه مشکل اقتصادی است میخوام حل کنیم، دو تا اقتصاددان هر دو متخصص چه میگن؟ دو تا برنامه مختلف و اعلام نظر میکنن. در همه دانش ها همین جور است، دانش های تجربی همین جور است، غیر تجربیش هم معقولش هم همین جوره. هر علمی که نظری شد اختلاف توش میاد، یکی میگه نظر من این است، یکی میگه نظر من. مراد از تحصیل زن به حکم شرعی یعنی مبانی نظری این آقایون با هم مختلف است، لکن حکمی که میدن قطعی است. و لذا زنیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم. دقت کردی؟ خب پس این فرمایش اخباری درست نیست، اعتراض میشه.
اگه اخباری بگه من وقتی حجت انتخاب نکردم، خبر انتخاب نکردم، بله زنیه با انتخاب من یه طرف ها قفل بدن دورم.
اگر اون برادر دیگر اخباری بود، خب شما اگر اخباری این روایت رو اختیار کردین، اون برادر اخباری دیگر اون یه روایت رو اختیار کرد،
اینو مشتهد میشه، این مشتهد میشه،
این
مشتهد هم این اختیار
کرد. خب اینا میشه چی؟
اینو جواب میشه.
اینا میشه چی؟ اینا هم اینا هر دو میشه.
آقا این حجت برای خودش
قبول
خودش.
قبول
این مشتهد چی؟ برای یکی میگوی علم از روی تفکر و نظر علم زندی این هم میگه از نظر علم من چون مراجعه کردم به بهار این برای من علم پیده شد، این راه گرفتم. اون میگه نه من فهمیدم این روایت یا سندش مشکل داره دیگه و سند گرفتمش اینا گذاشتم کنار.
همین که دو تا نظر مختلف اعمال شد معلوم میشود اعمال نظر اخباری هم نظر زنی است.
مثلا مشاهده هم زنی است که
بیده اشکالی نداره
طریقش زنی بودیش زنی.
نه این استنباط زنه، یعنی آیا او میتواند بگوید به این واقع من فتوا داده هم؟
نه
میشه زن اخباری باشد همینه، اصولی هم باشد همینه. بنابراین گفت کسی که بار شیشه دارد نمیزند بار رفیقش را بشکند، اونم میزند بار شیشه ای را بشکند. این اشکالی که دارد اخباری به اصولی میکند که قصه شما زنه و زن اعتبار ندارد، به خودش هم این اشکال باید به خودش هم این اشکال باره. منطقه او جواب ندارد از اشکالش، جوابش این دوتا جواب شیخ هره که دیدید ما تمامه. در حالی که مجتهدین جواب دارد میگن اصلا ما زن نیست، زنیت طریق نه حکم. منطقه اخباری نمیفهمد چجوری میشه طریق زنی باشد، لیکن خروجی این طریق که حکم قطعی باشه که برای شما توضیح دادم، یعنی استنباط نظری است. اما هر کسی به خروجی استنباط خودش چه داره؟ قد داره. اون پزشکی که میگه سرطانه میگه حرف من درست، اونی هم که میگه سرطان نیست میگه حرف من درست، میگه میخوای برام قسم بخورم؟ لیکن از این دوتا یکی مطابق واقع دقت کرده؟ خب اخباری هم همین رو میگه، پس یه اشکال بر اخباری هم وارده، ما همین رو میخواهم. اخباری هم
میگه من همه
در
روایات نمادم برکنم، من اون روایات که عمل کردم قد بشه بشه
بشه بشه من همه به ناصر لا من هنس و لا یشعر. خب به این که پس یه اشکال زنی بودن حکم بر اخباری وارده. حالا ما رها میکنیم، ما نمیخوام وارد اختلافات بین اصولی و اخباری بشیم، همینقدر اجمالا میخوام به شما بگیم اخباری ها دارن چیزهایی را انکار میکنن که خودشون هم بهش مبتلا هستن، لیکن متوجه نیستن که خودشون هم مبتلا هستن. معنای سوم اجتهاد، اون معنایی است که بعضی فرمودن از جمله آقای آخوند در کفایه که اجتهاد عبارت است از تحصیل حجت بر حکم شرعی. کفایه صفحه 464 چاپ آل بیت، تحصیل حجت علی حکم شرعی. و فرموده است آقای آخوند با این تعریف نزاع بین اصولی و اخباری اصلا برداشته می شود. چرا؟ به خاطر این که اصولی به دنبال حجت بر حکم شرعی می گردد، اخباری هم همینجور. لیکن حجت بین اصولی و بین اخباری چیه؟ متفاوت هست. لیکن هر دو به دنبال تحصیل حجت هستند بر حکم شرعی. و آقای آخوند با این تعریف میخواد نزاع بین اخباری و اصولی را برطرف کند، در حالی که با این تعریف نزاع بین اصولی و اخباری برطرف نمیشود، چون این تعریف حدیث جدید. آقای آخوند این تعریف رو میگه، آقای آخوند متوفای 1329 قمری است، صد و تقریبا حدوداً 120 سال پیش آقای آخوند از دنیا رفته است. خیلی خوب، لیکن نزاع بین اصولی و اخباری قرنها قبل آقای آخوند وجود داشته است. به خاطر صلح بین اصولی و اخباری نمیشد یه تعریف جدید کرد و اون نزاع چند قرنی را با این تعریف جدید شما تمامش کنید. این یک مطلب. مطلب دوم این که اجتهاد تحصیل حکم شرعی بلکه تحصیل حجت بر حکم شرعی نیست، بلکه اجتهاد تحصیل حکم شرعی و تعیین وظیفه فعلیه است از ناحیه حجت. یعنی من وظیفه فعلیه و حکم شرعی را از حجت به دست بیارم، استنباط کنم از حجت، نه تحصیل حجت. دقت کردید؟ مجتهد احکام شرعیه را از حجت بیرون می کشد، استخراج می کند، نه تحصیل حجت. اینا با هم فرق دارد. تحصیل حجت اجتهاد نیست. شما زیده یه حکم شرعی یه روایت بنویسید، خب این اجتهاده. شما باید بتوانید این حکم شرعی را از این روایت بکشید بیرون، استخراج کنید. اگه تونستید حکم را از این روایت استخراج کنید، اون وقت میشه اجتهاد. خود ذکر روایت اجتهاد نیست. لذا تحصیل حجه بر حکم شرعی این معنای اجتهاد نیست. اجتهاد استنباط حکم شرعی از چیه؟ از حجت است. یعنی از این روایت باید حکم شرعی رو استخراج کنیم. تا اینجا معلوم شد چی؟ تا اینجا معلوم شد اجتهاد معانی مختلفی دارد. خیلی خوب، حالا که معانی مختلفی دارد، او روایاتی که حکم به تحریم اجتهاد و نفی اجتهاد می کند، او اجتهاد به معنی اول است، به معنی قیاس و استنباط احکام شرعیه از راه استحسان و قیاس و رأی و نظر و سد ذرایه و امثال ذالک. اوناست. توجه کردید؟ معنای اجتهاد در قرون اولیه اون بوده است. لذا ائمه ما او را انکار کردند و هیچ شیعه اجتهاد به معنای اول را قبول ندارد. پس اعتراض اخباریین بر مجتهدین شیعه که اجتهاد در روایات مورد نفی قرار گرفته اون معناست. توجه کردید؟ و این رد بر مجتهدین نمی شود. و اجتهاد یه معنای دوم دارد، یه معنای سوم، و اعتراض اخباری به معنای دوم که میگه ظن است و ظن اعتباری ندارد، این اعتراض وارد نیست، مضافاً به این که عملیات خود اخباری هم ظن نیست. این حاضا تمام کلام در معنای اجتهاد. و البته باید بدانید شما که اجتهاد به این معنای دوم که استنباط حکم شرعی از دلیلش باشد، اجتهاد به این معنای دوم در روایات ما اصلا وارد نشده است. اصلا تو روایات اجتهاد به این معنا وارد نشده است، لا نفیاً ولا اثباتاً. برای اجتهاد داریم این کلمه اجتهاد. آقا من اجتهاد، لغت اجتهاد دو تا معنا تو روایات ما دارد، یا عمل به قیاس و ظن و ایناست، اون عمل به قیاس را و استحسان را و سد ذرایه را، این را حکم به بطلانش کرده. یه اجتهاد دیگه هم داریم به نام اجتهاد در مقام عمل. یعنی در مقام عمل کسی تمام سعی و تمام خودش رو به کار ببرد در انجام عباداتش و اعمال خیر. اینم گفتن خوبه، او اولی رو گفتن باطله، رها کنید. این دومی رو میگن چی؟ دومی رو میگن خوب است، انجامش بدید. این دو تا موردی که اجتهاد، کلمه اجتهاد تو روایات وارد شده، این دو تاست. به معنا استنباط حکم شرعی من الادله چی تفصیلیه در روایات وارد نشده است. وقتی در روایات وارد نشده، اصلا نفی و اثباتش هم برای ما ثمری نداره. حاضر تمام کلام در کلمه و معنای اجتهاد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. استنباط
خود نتیجه اجتهاد، خود اجتهاد
باشه. بعضی وقتا به خود نتیجه عملم گفته میشد خود اون اسم خود اون عمل. یعنی مثلا پزشک تباوت می کند، به عملیه تباوتی او هم گفته می شد تباوت.
اجتهاد یعنی چرایی، هر وقت این حرام است چرا؟ اجتهادش همون چرا، همون حجت معلوم آخر می خواهد.
حجت و تحصیل حجت گفتیم اجتهاد نیست. اینی که شما بتوانی از حجت و دلیل حکم شرعی رو بکشی بیرون،
تحصیل حجت. چرا حجت اجتهاد نباشه؟ هنر این که بسونه تحصیل حجت بکنه یعنی حجت.
یه حکم شرعی گفتیم، شما ذیلش دوتا روایت گفتیم. خب شما الان مستعد شدی؟
نه گفتن روایت بر حجیت،
باید از اون روایت بتوانی حکم را استخراج
نکنم ولی حجت بگرم.
نه باید بتونی استخراج کنی میشه.